أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قرآن کریم که در حقیقت برای هدایت انسان نازل شده است، همونطوری که در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید، خود را به عنوان نور معرفی کرد و جاءکم من الله نور و کتاب مبین. پس اولین مطلب این است که قرآن در معرفی خود از طرف ذات اقدس اله خود را نور معرفی کرد. مطلب دوم آن است که اولین کار نور تفسیر قلم رو به خودش است. وقتی نور میتابد اشیا رو روشن میکند. ما در تاریکی اشیا رو تشخیص نمیدیم. وقتی شب تار کسی در بیابان قرار گرفت، نه کوه را میبیند، نه درخت را، نه چاه را و نه راه را و نه آب را و نه خاک، جای رو تشخیص نمیدن. وقتی شمس طالع شد، اولین کاری که آفتاب میکند این هست که اشیا رو تفسیر میکند، که مشخص میکند چی آب است، چی خاک است، چی درخت است، چی سنگ است، چی کوه است، اینا چش کجا راه است، کجا جا است. بعد از تفسیر تکمیل میکند، تغییر میدهد، میوه ها را میپزاند، درخت ها را بارور میکند. بماند قرآن هم اولین کاری که کرده انسان را به انسان معرفی کرده، چه اینکه جهان را هم به انسان معرفی کرده که فرمود آسمان و زمین خلقتن، دریا و صحرا خلقتن، بیاد سخن از طبیعت نیست و انسان هم بدنی دارد و روحی دارد. بدنش از راه‌های خاص به این صورت در آمده است که سوره مبارکه مؤمنون اشاره می‌کند و روح را هم تا حدود اونجا که لازم بود مشخص کرد. گاهی هم انسان را با اجزای درونی او به خود او معرفی میکند که بدنی دارد، علقه و مز، نطفه و علقه و مزغه و عظام و لحم و جنین، و گاهی هم از راه روح را معرفی میکند. گاهی مجموعه را با لحاظ بیرونی معرفی میکند که این مجموعه نسبت به بیرون چه حکمی داره. در این آیه مسته که عنوان بنی آدم مطرح است، معلوم میشود اون خصوصیاتی که ذات اقدس اله در باره حضرت آدم مطرح کرد که او خلیفت الله هست، مسجود فرشته ها هست، از علم اسما با خبر است، توفیق انباب و گزارش اون معارف نسبت به فرشته ها را دارد، همه این چند امر را ملحوظ کرد. فرمود یا بنی آدم. اونجا که خصوصیت های آدم مطرح است، از انسان به عنوان بنی آدم یاد می شود. گاهی هم یا ایها الانسان است، یا ایها الناس است به مانند آن. ولی اونجا که خصوصیت های است به آدم سلام الله مطرح است، از انسان به عنوان بنی آدم یاد می کند. چون که در جریان عهد یعنی از اخذ رب و کمن بنی آدم من ظهور هم ذریت هم، اونجا هم عنوان بنی آدم را مطرح کرده است. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که در جریان خلقت انسان، معرفی انسان به خود انسان، اون بخش بدنی او را ذکر کرد که علم یکو نطفتا من منی یمنا تا رسون به عظام و سمت سنگل عظام لحما. این بخش، اون بخش ثم انشأناه خلقا آخر را به عنوان نفخت فیه من روحی یاد میکند. و کرامت هایی که برای انسان قائل است به لحاظ همون جنبه انشأناه خلقا آخر، که اصلا یه چیز دیگری به موجودات عالم خلقت یه چیز دیگر هم. ما او را یه چیز دیگر کردیم، یعنی از صنف موجودات مشهود شما نیست. ثم انشأناه خلقا آخر، و این خلق آخر با نفخت فیه من روحی رابطه داره. اگر اون سبقه خلق آخر را حفظ کرد، نفخت فیه من روحی را حفظ کرد، این می جاءنا فی الارض خلیفه را حفظ کرد، می تواند امانت الهی را تحمل بکند. این که در پایان بخش پایانی سوره مبارکه احزاب هست. که کاری از انسان ساخته است که از آسمان ها و زمین و جبال ساخته نیست، که انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان. پس کاری از انسان ساخته است که از سماوات و ارض ساخته نیست. و اگر اون جنبه انشأنا و خلقا آخر را رعایت نکرد، اینی جائر فی الارض خلیفه را رعایت نکرد، نفخت فیه من روحی را محترم نشمرد، به تک تک این موجودات اشاره میکنند درباره بسیار از اینها، میگه همه اینها از انسان بالاتره. هم خلق و سماع اکبر من خلق الناس من خلق کن انتم اشد خلقا ام السماء بناها. خب شما اگر با قدرت‌های بدنی بخواید خودتون را ارزیابی بکنید، این آسمان ها که از شما سنگین‌تر است، زمین که از شما سنگین‌تره. انک لن تخلق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. این کوه ها از شما سنگین‌ترند، بلندترند و عظیم‌ترند. پس اگر به لحاظ ثم انشأنا و خلقا آخر شو، کاری از انسان ساخته است که از هیچ کدام از سماوات و ارض ساخته نیست، برابر بخش پایانی سوره مبارکه اعضا. اگر اون جنبه نبود، جنبه بدنی بود، همون زمینی که از روش راه میری از شما سنگین تره، کوهی که در دامنه او به سر میبری از شما بالاتره، آسمانی که زیر سقف او سایه که سقف او بر شما سایه انداخت از شما بالاتره. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، انک لن تخلق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. بعد نسبت به حیوانات هم فرمود الله کل انعام بل هم اذل، گاهی فرمود ان منها کل حجاره و اشد غصبه. پس اگر جنبه بدنی باشه و اون حرمت خلافت و کرامت الهی رعایت نشه، تک تک این موجودات را میشمارد، میگه از شما بهترن، بزرگترن، ضخیمترن، عظیمترن و مانند. اگر اون جنبه ثم انشأنا و خلقا رعایت بشه، میشه فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، بلکه در بین انسان کسانی هستند که نسبت به همه مخلوقات برترن، برای اینکه اون امانتهای الهی را بدون ظلم و جهل حمل میکنن، خلافت الهی را بدون نقص حمل میکنن، تعلم اسماء حسنای الهی را بدون جهل فرا میگیرن، گزارش اونها نسبت به ملائکه را بدون سهو به عهده دارن. یا آدم و انبئهم اسماء هاولا، هم میشن معلم ملائکه، هم میشن متعلم ذات اقدس اله، و هم میشن خلیفه خدا. خلیفه خدا همتون بحثای اول سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمودید که اون خلافتی که در کلام و حکمت مطرح است، در حد نبوت مطرح است، که انسان چون به اصطلاح مدنی به طبع است، زندگیش زندگی جمعی است، به زندگی جمعی بدون قانون نمی شود، قانون را باید کسی وضع کند که به همه این مسائل احاطه علمی داشته باشد یک، و از غرض ورزی هم منزه باشد دو، مبتلا به جهل و سهو و نسیان هم نشسته، چنین کسی جز ذات اقدس اله کسی دیگه نیست، و اون هم باید به وسیله پیامبر پیام خود را به مردم برساند. این نیاز بشر به پیامبر است، که هم برهان معروفی است که کتاب‌های حکمت و کلام هست و در روایات هم قسمت مهم رو همین جهت تکیه شده. یعنی کتاب شریف اصول کافی بخش اضطرار به حجت کتاب امامت است، اولین حدیث دوم حدیث همین است که وقتی از بشت مبارکه امام رضا، امام صادق سلام الله علیهم و یا سایر ائمه سوال میکنن به چه دلیل ما نیازمند به حجتیم، میفهمن به همین دلیل که انسان بالاخره بدون قانون نمیشه، قانونگذار باید عالم باشه و منزه از سهو و نسیان و جهل باشه. همین برهان معروف را که در حقیقت اول انبیا و اولیا ارائه کردن بعد حکما فهمیدن، همین برهان معروف کلامی هست. اما وقتی که سخن از خلافت است در فرهنگ قرآن، انسان خلیفة الله است، نه تنها خلیفه خداست که جامعه را اداره کند، بلکه خلیفه خداست هم اصلاح جامعه را به عهده بگیرد، هم تعلیم ملائکه را به عهده بگیرد، مثل که اونا هم یه آموزش پرورشی دارن مسئول آموزش پرورش فرشته هم باید انسان باشه و هم بهشت سازی را به عهده میگیرن. اون چی که از قرآن برمیاد از اجزاء سگانه این مثلث است که ما چرا به انسان کامل یا به عنوان ولی، وصی، نبی، خلیفه الله نیازمندیم؟ برای سه جهت. یکی این که این یعلمهم الکتاب والحکمه که تأمین علمی جامعه به عهده انبیاست درباره فرشته ها هم هست. فرشته ها هم معلم میخوان. اون حصل خصومت ملأ اعلا هم به عهده انبیای الهی است. نه تنها فصل خصومت در دستگاه قضایی به عهده انبیاست، بلکه خصومت، حل خصومت ملأ اعلا هم به عهده انبیاست. پس ما نیازمند به نبی هستیم، هم برای رفع نیازهای اجتماعی بشر، هم برای رفع نیازهای علمی فرشته ها، هم برای تأمین ساخت و ساز بهشت. خب بالاخره بهشت کی باید بسازه؟ باید بشر بسازه دیگه. مهندسیش چیه؟ معماریش چیه؟ مساله ساختمانیش چیه؟ راه حلش چیه؟ چیزی ما بهشت بسازیم؟ چگونه ما غرف مبنیه ابدی بسازیم که هرگز ویران نشود؟ چگونه یه درختی غرس کنیم که ابد دهر از بین نرود و هر وقت خواستیم میوه بدهد؟ اینا باید ما بگن. وگرنه بهشت طبق بیان نورانی خود ائمه علیهم السلام که فرمودند ارض الجنت قیام، زمین بهشت صاف است، چیزی درش نیست. این شمایید که دارید برای اون بهشت خانه میسازید و درخت میکارید و چشمه میجوشانید که یفجرونها تفجیرا. خب پس اون چیزی که تو کتابهای حکمت به کلام است یک سوم این مجموعه عظیم است. یه دائره المعارفی است که قابل قیاس نیست با اون چیزی که تو کتاب‌های حکمت به کلام است. اونا میگن بشر پیغمبر میخواد، منی که مدنی به طبع است به قانون میخواد. اما قرآن میگه بشر پیغمبر میخواد برای اینکه وجود پیغمبر لازم است، برای اینکه هم بشر رو تأمین کنه، هم ملائکه رو تأمین بکنه، هم به مردم یاد بده چجوری در دنیا زندگی کنید و چجوری بهشت رو بسازید. این کارها به وسیله خلیفت الله است و این کار فقط از انسان ساخته است. قهرم از زمین کردن آیه محل بحث که دارد و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، که این به تعبیر سید الاستاد ناظر به موجودات عالم کون است، یعنی نسبت به گیاهان و حیوانات و موجودات عالم مشهود و محسوس مادی و جرمی، و هم به شهادت بخش پایانی سوره مبارکه احزاب انسان نسبت به کل سماوات و ارض افضل است، و هم نسبت به ملاحظه بخشای اول سوره مبارکه بقره که انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد و علم آدم الاسما، بعد یا آدم و انبئهم باسماء هؤلاء که اون میشود معلم ملائکه. قهرن انسان، نه فرد انسان، در انسان حقیقتی هست، افرادی هستند که افضل علل جمیعا بالقول المطلق. و اون وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اهل بیت است، انبیای الهی ان، مرسلین ان، اولو العزم، این گونه از بزرگان، اینهایی که معلم ملائکه، معماران بهشتند و سازندگان عالم طبیعت هستند. فتحصله که از خود این آیه به تنهایی ما مخواب استفاده کنیم که انسان از جمیع ما سوالله بر جمیع ما سوالله رجحان دارد و افضل از همه است، کار آسانی نیست. اما وقتی تحلیل بکنیم بگیم به این که این آیه ناظر به همه اون موجودات حیوانی و موجودات مکتوم امثال ذالک است که فرمود ما من دابت فر از فعلا فی السماء الا به تائران الا تائر یتیر و به جراحه الا عموما امثال کن. اونا هم مثل شما، عمامی هستن مثل شما. و این آیه میخواست فرمود انسان از همه اونها بارتر، ولی به زمینه بخش پایانی سوره مبارکه احزاب انسان از مجموعه سماوات و ارض بالاتر. به ملاحظه بخش اوائل سوره مبارکه بقره، انسان از همه ملائکه افضله. بنابراین اگر روایاتی دارد که انبیاء علیه السلام، اهل بیت علیه السلام افضل از ملائکه هستند، این از مجموع این آیات به خوبی برمیاد. مطلب دیگه این که ذات اقدس الهی در سوره مبارکه سجده فصلت و مانند آن، این بخش را در قرآن ما زیاد میبینیم که فرمود و نفخت فیه من روحی فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی من این رو تسویه کردم، بدن او رو مستقل خلقه کردم و ساختار بدنی رو تأمین کردم، اعضای درونی بیرونی رو ساختم، نه به صورت یک سرامیک دستی بلکه دستگاه گوارش رو دادم، مغز دادم، قلب دادم، همه اعضای ساختار درونی بیرونی رو تأمین کردم. فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقه او دو ساجدی، روح را در او دمیدم، به او احفاظ کردم، در او سجده کنم که میشه مسجدون دهشم. خب این با اون روایاتی که در خلق الله الارواح قبل الاجساد با اونا هماهنگ است. معنی میشه روح انسان قبلا بود و ذات اقدس اله روح را که جدای از انسان است به انسان متعلق کرد. اما در سوره مبارکه مؤمنون که تطورات این خلقت را ذکر می کند، ظاهرش این است که روح تکامل یافته همین نشعه طبیعی و بدلی. از آیه 11 به بعد سوره مبارکه مؤمنون است و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ثم این مال اصل انسان، نسلش از نطفه، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. یعنی همون رو ما چیز دیگر کردیم. این با حرکت جوهری و جسمات الحدوث و روحانیت البقا هماهنگه، نه اینکه از چیزی دیگر از خارج بودادیم، همون را چیزی دیگر کردیم، نه اینکه اعتیناه شیئا آخر. این ضمیر به همون مخلوق قبلی برمیگرده. ثم انشأناه خلقا آخر، او را چیزی دیگر کردیم، نه اینکه چیزی دیگر بودادیم. بنابراین اون آیه با روایات خلق الله الارواح هماهنگ است، این آیه با جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هماهنگ است، که باید تو مسئله معرفت نفس اینا جنبندی بشه. چون که این کار کردن، اون روایات رو هم کردن بر نشعه عقلی انسان که قبل از بدن بود، این رو نه هم کردن بر نشعه نفسی. خب بنابراین همین را ما متحول کردیم به صورت به چیزی دیگر در آوردیم و همه این میشه خلیفه خدا. مطلب دیگه در جریان خلافت است که ارزش انسان به همون خلیفت الله بودن است. در جریان خلافت ملاحظه فرمودید اون روایاتی که بخشش در نهج البلاغه وجود داره که هستن، این هست، بخشم در جای دیگه، یه خلافت متقابلی بین خدا و بنده است. بخش رسمی خلافت این است که انسان خلیفت الله است، اینی جاعل فی الارض خلیفه. این معنا داره، معنا محتاج به توضیح است که چگونه انسان خلیفت الله میشه و دشوار هم است. بخش دیگه که تو نهج البلاغه و در بخشای روایی اهل بیت علیهم السلام است، این است که انسان خدا خلیفه انسان است. خدا خلیفه انسان باشد از بعضی از جهات قابل درک است. یعنی انسان در خیلی از موارد حضور ندارد، کسی باید باشد در غیاب او کار او را انجام بده. این دعای سفری که در نهج البلاغه است همینه، که مستحب است مسافر هنگام سفر این دعا را بخونه: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في العهد وعلى العهد ولا يجمعهما غيره لأن الصاحب لا يكون مستخلفا والمستخلف لا يكون صاحبا. انسان مستحب است وقتی خواهد سفر کند بگد خدایا همراه من باش، مرا در سفر حفظ بکن، در غیاب من پیش بچهای من خلیفه من باش، اینا را اینجا حفظ بکن. و این کار فقط از تو ساخته است، برای اینکه اونی که پیش بچه های ما با ما نیست. اونی که با ماست پیش بچه های ما نیست. ولا یجمعهما غیره لأن صاحب لا یکون مستخلفا و المستصحب و الخلیفه لا یکون صاحب. این معنا حالا یا تعارف هست یا تعبیرات دیگر بالاخره قابل درک هست، برای اینکه انسان در بعض موارد غیبت دارد و چون حضور ندارد به کسی باید باشه در غیاب کار رو انجام بده. اما درباره ذات اقدس اله ترسیم خلافتش بسیار دشوار است، برای اینکه نه ذات اقدس اله غیبت دارد و نه خفایی دارد و نه در جایی عجزی دارد. کجاست که او نیست تا انسان بتواند کار او را انجام بدهد؟ او اگر غیبتی ندارد، اگر او خفایی ندارد، اگر او تعطیلی در کار او نیست، در همه جا هست، دیگر خلافت معناش نیست. توضیحش میتواند این ان باشد، او که به کل شیء محیط است. اگر او به کل شیء محیط است، خلافت هم نظیر نبوت، نظیر رسالت، مقوله به تشکیک است، درجاتی دارد. درباره نبوت و رسالت دو آیه بحثش گذاشت که تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، یک لقد فضلنا بعض النبیین علا بعض، دو انبیا با هم متفاوتن، مرسلین با هم متفاوتن. یه تفاوت درون گروهی است، برخلاف فضیلت انسان نسبت به غیر انسان که فضیلت برون گروهی است. وقتی میگیم این نوع نسبت به انواع دیگر افضلن، وقتی میگیم در بین خود انبیا بعضهم نسبت به بعض افضلن، اگر نبوت درجاتی دارد، رسالت درجاتی دارد، خلافت هم به شرح زن. بعضی ها خلیفن در یه محدود خاصی، خلیفت الرازق هم، خلیفت الشافی هم، خلیفت القابض هم، خلیفت الباسط هم، بعضی ها خلیفت المحیط هم. اگر خلیفت المحیط شدن، اگر ذات اقدس اله همه جا حضور دارد، این شخصی که خلیفه محیط هستن باید همه جا حضور داشته باشد، هم بتواند در ملأ اعلا فصل خصومت کند، هم در جوامع بشری فصل خصومت کند، هم در بهشت بهشت‌آرا باشد، هم در صحنه قیامت اونجا خلافت الهی را اعمال بکند، هم در ملأ اعلا. و این در انسان کاملی مثل وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قابل تصور است. خلیفه خدایی که به کل شیء محیط است و مع کل شیء هست، با همه اشیاء هست، دا به موازجه، یه همچه انسان کاملی که همه جا حضور داشته باشه، با انبیا باشه، با مرسلین باشه، با احیا باشه، با اموات باشه، با برزخیا باشه، با اهل دنیا باشه، با اهل آخرت باشه، یه همچه انسان کاملی میشه خلیفه مطلق. وگرنه خلیفه مطلق نخواهد بود. اون که صادر اول است یا ظاهر اول است، او میتواند خلیفه خدا باشد در قول مطلق. فتحصل که انسان در بخش جسمش حکم خاصی دارد که سوره مبارکه مؤمنون بیان کرده، و در بخش روحش حکم خاصی دارد که بخش از اینها تا همون سوره آمده، بخش هم در سوره دیگر. مطلب دوم این که آیاتی که مربوط به روح است، بخشی از اینها با خلقت روح قبل از بدن هماهنگ است، بخشی از اینها با تحول جوهری و جسمانی و حدوث و روحانیت و بقا بودن و مانند اون مناسب تر است که دارد ما همون را چیز دیگر کردیم، نه اینکه به انسان چیز دیگر دادیم. ثم انشأناه خلقا آخر، نه اعتیناه خلقا آخر. بخش مطلب سوم این شد که اگر انسان رو همین جنبه حیوانیش فکر بکند، خدای سبحان فرمود که همه اون چیزی که میبینی از تو بزرگتر و شریفتر و امثال ذالک. رو جنبه الهیش و روحانیش و تجرد نفسش فکر بکند، کاری از او ساخته است که از سماوات و عرض ساخته نیست. در بین همین انسان ها کسانی هستند که نه تنها کاری از او ساخته است که از سماوات و عرض ساخته نیست، از ملائکه هم ساخته نیست. نه تنها از ملائکه ساخته نیست، بلکه ملائکه باید از او فرا بگیرن که یا آدم و انبئهم به اسماء هاولا. بنابراین اگر روایاتی وارد شده است که ملائکه افضل نسبت به انسان هستند، این فعل جمله درست است، نه بالجمله. اگر گفته شد انسان‌ها افضل از ملائکه هستند، اینم فعل جمله درست است نه به جمله، برای اینکه همه انسان‌ها که از ملائکه بالاتر نیستن، هم بعضی از انسان‌ها همون آیه هستند که فرمود کلهم بلهم ازل یا شیاطین الانس و جن و مانند اون. اینا رو ما باید هر کدام را در مقطع و مناسب موقع خاص خودشون ارزیابی بکنیم و نگیم انسان بالقول مطلق افضل است اینها. و در باره هیچ مخلوقی هم ذات اقدس الله به عنوان تبارک الله و احسن الخالقین نفرمود مگر در باره انسان. این که در باره انسان فرمود تبارک الله و احسن الخالقین که در سوره مبارکه مؤمنون آمده، این به مناسبت اون ثم انشأنا خلقا آخر است، وگرنه اون بخش اول که ثم خلقنا النطفة جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما، تا اینجا که تو گوسفند و غیر گوسفند هم یکیه، اونا هم همین هم دیگه، این دیگه به تبارک الله احسن خالقین ندارد که. اما از این که فرمود ثم انشأناه خلقا آخره، این فا تفریع بر این جمله اخیر است نه بر قبلی ها. فتبارک الله احسن الخالقین. پس اگر انسان احسن المخلوقین نباشد، خدای او هم احسن الخالقین نخواهد بود. اگر ذات اقدس اله احسن الخالقین می شود، برای اینکه انسان را چیزی دیگر کرده است. اونقدر این حقیقت پیچیده است که نفر بود ما او رو چی کردیم، همون یه چیزی دیگر کردیم. اون همان است که هر کسی خودش بشناسه خدا خود رو یقینا میشناسه. و ما در استقرار و امثال ذلك مفهوم را درک نمی کنیم، چون مفهوم را الان هم درک می کنیم، در حال عادی هم درک می کنیم، التجا هم نداریم. کسی به مفهوم دل نمی‌بنده، مفهوم رب ما، مفهوم اله ما، به مصداق گنگ هم متوسل نمیشیم. در این حالت غرق و احساس خطر ما یه حقیقت شفاف و روشنی را اول میبینیم، بعد به او سر میستاییم، در آستانه سر میستاییم، از او کمک میخواهیم، به او امیدواریم. این که دعو الله و مخلصین له الدین شد، یعنی عرفوه معرفت ایقانن اولا، بعد دعوه مخلصین له الدین ثانیا. نه اینکه به مفهوم اله ما، مفهوم به درد اون انسان غریق نمیخورد، او به مفهوم امیدوار نیست، مفهوم در حال عادی هم هست. اونا هم همه اینها تو نشأه دیگه بودن دیگه، چون ذات اقدس اله اول اشیا را علم داشت، الا یعلم من خلق، بعد آفرید. در همون نشأه که اشیا حضور داشتن، ذات اقدس اله به خصوصیات همه مخصوصا وجود باری صدیق کبرا آگاهی داشت. اون نشأه طوری بود که اگر حضرت به هر اموری امتحان می شد پاسخ مثبت می داد، و همون نشأه به عالم طبیعت به دنیا تنزل کرده، اینجا هم همینطور شدن دیگه. امتحان اون نشأه مناسب با همون نشأه است البته، وگرنه اونجا داره تکلیف نیست، امتحان مستره نیست. امتحان مستره اینجا که نبلوکم به شر و الخیر و الفتنه، اونجا چیز دیگر است. این که مثلا دارد ما در سوره مبارک زمر که انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج، ما این هشت جفت انعام را گاو وحشی و اهلی، مذکر و مؤنث، حلال و حرام، دریایی و صحرایی برای شما آفریدیم، این رو فرمود ما از بالا برای شما نازل کردیم. انزل لکم من الانعام ثمانیه ازواج، یا انزل الحدیده فی بعض شدید. این که در اونجا بود که همین آهن سنگین و وزین نبود که. این که در سوره مبارکه هجر بحثش گذشت، این منشئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چیزی خزائنی دارد، نه یک مخزن، نه یک خزینه. ان شین الا اندنا خزینته نیست، مخزنه نیست، الا اندنا خزائن اون انشی من شی است. ان لکل شیء خزائن، نه مجموع و مجموع است، لکل شیء خزائن. چندین مرحله هست، از هر مراحل عبور بکنند تا به اینجا برسد. آهن از اونجا آمده، این حیوانات از اونجا آمدن، آهن از اونجا آمده برابر سوره مبارکه حدید، این حیوانات از اونجا آمده برابر سوره مبارکه زبر. انزلان خلقنا نیست، انزلان انزلاست. معلوم شد اونجا وجود داشتن، مناظره با اونجا، احکامی داشتن، حکمی داشتن، بعد وقتی تنزل کردن اینجا بیان. معصومین هم همینطورن، اونجا که هستن با وجود نوری موجودن که ذات اقدس اله میداند که اینها اگر چونچه وارد نشأه طبیعت بشون، به هر امری امتحان بشون، پیروزمندانه از امتحان سر بر میدارن. خب این که فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، بعد که تبارک الله احسن الخالقین، این نشون میدهد که احسن الخالقین شدن انسان به مناسبت همین احسن المخلوقین بودن است. بله همین است دیگر، وگرنه این بلال حبشی با اون طاووس و تیهو که قابل قیاس نیست. این انسان ولو به صورت بلال حبشی در بیاد، این احسن تقویم است که روحی که ذات اقدس اله به او عطا کرده است، همون احسن تقویم بودن او باعث می شود که احسن المخلوقین است، و احسن المخلوقین بودن انسان کاشف از آن است که ذات اقدس اله احسن الخالقین است. و تبارک الله احسن الخالقین، احسن الخالقین احسن المخلوقین دارد، احسن سبرکم دارد، احسن تقویم دارد و ماننده. خب بله همون این که گفته شد دشوار است، برای اینکه غیبتی ندارد. در جریان خلافت الهی انسان محتاج است که خلیفه خدا باشد، نه خدا محتاج است که انسان خلیفه باشد. تو همه قرب نوافل که این را هم مرحوم کلهی نمیشد، هم در کتب اهل سنت آمده است، انسان به جایی میرسد که ذات اقدس اله زبان او میشود، چشم او میشود، گوش او میشود. و در قرب فرائض، گرچه این روایاتش کافی اینها نیست، انسان به جای میرسد که زبان بی زبانی خدا میشود. دوباره بزنباره که هست تعبیر هست که عین الله هست، ید الله هست. بخشی از این روایات را مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحید صدوق نقل کرده، از بزنباره که هست تعبیر سلام داده که انا عین الله، انا جنب الله و مانندون. در قرب فرائض انسان چشم بی چشمی خدا می شود، در قرب نوافل ذات اقدس اله زبان انسان می شود. ولی چه قرب فرائض چه قرب نوافل، همه این بحثات تو فصل سوم است، که اون دو فصل یعنی مقام هویت مطلقه ذات و مقام صفات ذات که این ذات است، بالقول المطلق منطقه ممنوع است، احدی به اونجا راه ندارد. در همین وجه الله هست، فیض الله هست، الله نور السماوات و الارض است که مقام ظهور خدا، فیض خدا، عنایت خدا است، که همین دارای کرامت و کرامت و جلال است. همین که دارای کرامت و جلال است انسان را کریم کرده است. اگر دارد لقد کردم نابنی آدم، ما انسان را مکرم کردیم، به او کرامت دادیم، برای آن است که وجه خدا کریم است. در جریان کرامت وجه الهی، ذات اقدس اله هم وجه خدا را کریم می داند، هم خود مقام رب را مقام کریم می داند. در سوره مبارکه الرحمن ملازم فرمایید آیه 27 سوره مبارکه الرحمن این است که کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. نه ذل جلال، نه اینکه رب ذل جلال است، وجه ذل جلال است. و این صحیح نیست که بگوییم از سنخ نعت مقطوع است و هو در تقدیر است، هو رب به رب برگردونی، بگیم هو یعنی رب جل جلال و کلام است. خیر، خود این زو صفت است و متعلق میشه، مرتبط میشه به وجه، که وجه خدا دارای جلال و کلام است. همین وجه جلیل به با جلال، همین وجه کریم به با اکرام انسان را کریم کرده است. البته این کرامت ها به مقام بالاتر هم وابسته است که در همین سوره مبارکه الرحمن در بخش پایانی این چیز آمده است، یعنی آیه 78 سوره الرحمن است، تبارک اسم ربک، که اینجا مجرور است، تبارک اسم ربک، که این رب ذل جلال و اکرام است. خب اونجا که فرمود و یبقا وجه ربک، اون وجه دارای جلالت و اکرام است، همون وجه الله انسان را کریم کرده است. اگر کسی وجه الله شد، وجیها عند الله و من المقربین شد، میشه کریم. اگر در باره وجود بارکه امام مشتبه گفته میشود کریم اهل بیت است، یا در باره وجود بارکه امام رضا سلام الله علیه گفته میشود کریم است، یا در باره این بی بی سلام الله علیه ها گفته میشود کریمه اهل بیت است، برای اینکه اینها با وجیه عند الله هم وجه الله هم و من المقربین هم. اگر کسی وجه الله شد، وجیه عند الله شد، چون وجه الله ذوالجلال و الاکرام است، اینا هم جلیل هم هم کریم. اگر شدن در مثل اون که در باره است عیسی سلام الله علیه آمده، کان وجیها و من المقربین، اینها وقتی وجیه شدن، وجه الله با جلالت همراه است، وجه الله با اکرام همراه است، اینا میشن کریم. و کرامت اینها در فضائل علمی و عملی اینها تعریف شده است و منشأ پیدایش کرامت های دیگه هم خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.